ساعت 10 شب در تهران، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. من فرین آسمی هستم، میزبان شما در نیم ساعت آینده در این مجله. امروز دوشنبه دوم بهمن ماه 1391 برابر با 22 ژانویه 2013 میلادی است. در نیم ساعت آینده برای تان مجموعی از خبر، گزارش، مصاحبه و تحلیل تدارک دیده ایم. اما پیش از هر چیز همکارم مینا بهارمست نگاهی دارد به خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آغاز دومین دوره ریاست جمهوریش در مراسمی عمومی در مقابل کاخ کنگره در واشنگتن سوگند یاد کرد. صدها هزار تن شاهد این مراسم بودند. آقای اوباما در سخنانی رئوس سیاست داخلی و خارجی خود را بیان کرد. او گفت حل مسائل اقتصادی و اجتماعی این کشور به وحدت داخلی نیاز دارد و به تلاش دولتش برای یافتن راه حل بهتری برای مسائل مهاجرت و مهاجران نیز اشاره کرد. او همچنین گفت که مقابله با تغییرات محیط زیستی از اولویت‌های برنامه‌های دولتش خواهد بود. باراک اوباما در زمینه سیاست خارجی گفت که آمریکا خواهان حل اختلافاتش با سایر کشورها به طریقی مسالمت‌آمیز است و محور ائتلاف‌های قدرتمند در سطح جهانی خواهد بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور از برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک در 8 اسفند خبر داده است. آقای اژه‌ای که سخنگوی قوه قضاییه نیز است، در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران توضیحی درباره اتهام‌های متهمان نداد. سعید مرتضوی، حسن حداد و علی اکبر حیدری فر سه قاضی هستند که از آنها در ارتباط با پرونده کهریزک نام برده می‌شود. امیر جوادی فر، محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی از بازداشتگان اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند. انتخابات پارلمانی اسرائیل روز سه‌شنبه فردا برگزار می‌شود. آخرین نظرسنجی‌ها حاکی است که حزب راستگرای لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر بیشترین آرا را به دست خواهد آورد. پیش‌بینی می‌شود حزب لیکود و اسرائیل خانه ما به رهبری آویگدور لیبرمن وزیر خارجه در مجموع 32 کرسی را کسب کنند. مطابق نظرسنجی‌ها حزب کارگر 18 کرسی را به دست می‌آورد. مسائل اقتصادی و اجتماعی محور تبلیغات انتخاباتی کاندیداها را تشکیل می‌دهد. نخست وزیر الجزایر اعلام کرد 37 خارجی، یک الجزایری و 29 تن از مهاجمان در گروگانگیری در تأسیسات گازی عین‌المیناس در نزدیکی مرز لیبی کشته شدند. عبدالمالک سلال در کنفرانس خبری گفت که کشته شدگان از ملیت‌های گوناگون هستند، اما ملیت آنها را اعلام نکرد. او گفت 3 تن از مهاجمان هم دستگیر شدند و افزود که مهاجمان از مالی آمده بودند و اتباع مصر، تونس، الجزایر، مالی، نیجریه، موریتانیا و یک شهروند کانادا در میان آنها بودند. او همچنین رهبر مهاجمان را محمد بن چنب اهل الجزایر اعلام کرد که از جمله کشته شدگان است. نیروهای الجزایری پس از 3 روز عملیات نظامی روز یکشنبه سرانجام کنترل این تأسیسات را به دست گرفتند. در حالی که دیوان محاسبات ایران صدور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را تایید کرده، بانک مرکزی ایران این خبر را تکذیب کرده است. رئیس دیوان محاسبات کشور و مدیر کل روابط عمومی آن در مصاحبه‌های جداگانه با خبرگزاری‌های ایران خبر صدور حکم انفصال محمود بهمنی را تایید کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی از این حکم درخواست تجدید نظر کرده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت به توافق رسیدند مبلغ 2 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برای تأمین سبد حمایتی قشرهای کم درآمد برداشت شود. به گزارش خبرگزاری مهر، این تصمیم در چارچوب جلسات مشترکی گرفته شده که از سه‌شنبه پیش بین مجلس و دولت آغاز شده است.
متشکرم مینا بهارمست بود و خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما ببینیم همکارانم برای شما چه گزارش‌هایی تهیه کردند. باراک اوباما 44مین رئیس جمهوری آمریکا رسماً سوگند خورد.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will faithfully execute.
دور دوم ریاست جمهوری باراک اوباما آغاز شد. نگاهی داریم به سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا و گفته‌هایی که داشته.
And will to the best of my ability.
اجلاس شورای اروپا از امروز در استراسبورگ آغاز به کار کرد. روز اول این نشست به موضوع ایران اختصاص داشت.
همدلانه برخورد شد، یک باب گفتگو جدیدی رو فراهم کرد که امیدواریم در نهایت کمک کنه به دموکراتیزاسیون در ایران.
درگیری لفظی حبیب الله عسکرولادی و احمد خاتمی همچنان ادامه دارد. اختلاف بر سر کسانی است که سران فتنه نامیده شدند.
نوعی رقابت سیاسی در آستانه انتخابات با این هدف که گروهی تلاش میکنند فضای سیاسی رو در آستانه انتخابات کمی باز کنند تا شاید حضور مردم بیشتر بشه.
در واکنش به بازنشستگی رئیس کل بانک مرکزی، بهای ارزهای خارجی افزایش یافت. نگاهی داریم به جشنواره فیلم روتردام و فیلم‌های ایرانی که در این جشنواره به نمایش در می‌آید. و برنامه ملاقات هم که به معرفی زندانیان عقیدتی سیاسی می‌پردازد، پایان دهنده مجله شبانگاهی امشب است. با رادیو فردا بمانید تا در نیم ساعت آینده همه اینها را بشنوید. همانطور که در خبرها شنیدیم، باراک اوباما امروز دوشنبه پس از ادای سوگند ریاست جمهوری آمریکا در نطق خود از حمایت آمریکا از دموکراسی در جهان، پشتیبانی از آزادی خواهان، از برابری حقوقی همه آمریکاییان و همینطور صلح سخن به میان آورد. امین مصدق کاتوزیان نگاهی دارد به گفته های رئیس جمهوری آمریکا.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه پس از ادای سوگند ریاست جمهوری در سخنرانی خود گفت آمریکا از استقرار دموکراسی در جهان حمایت و از کسانی که خواستار آزادی هستند پشتیبانی می‌کند. او در بخشی از سخنرانی خود افزود آمریکا همه کسانی را که قربانی تبعیض هستند حمایت می‌کند. رئیس جمهور آمریکا که در مقابل صدها هزار نفر سخن می‌گفت افزود که آمریکا خواستار صلح است و می‌خواهد دشمنان قسم خورده این کشور را مبدل به دوستان آمریکا کند. باراک اوباما سپس گفت که آمریکا ائتلاف‌های قوی در سراسر جهان ایجاد خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا از حقوق مهاجران و سیاست خود در زمینه بیمه خدمات درمانی در این کشور دفاع کرد. او همچنین گفت که آمریکا مدیریت بحران این کشور را افزایش خواهد داد. باراک اوباما در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت آمریکا به تهدیدی که تغییرات جوی به وجود آورده پاسخ خواهد داد. یک روز پس از آغاز رسمی دومین دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، 44مین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، روز دوشنبه دوم بهمن ماه در برابر جمعیتی حدود 1 میلیون نفر سوگند ریاست جمهوری آمریکا را ادا کرد. بر اساس قانون اساسی آمریکا رئیس جمهوری میبایست هر 4 سال یک بار در روز 20 ماه ژانویه سوگند یاد کند، اما به دلیل آنکه امسال 20 ژانویه روز یکشنبه بود که در آمریکا تعطیل است، ناچار باراک اوباما 2 بار مراسم تحلیف به جا آورد، یک بار روز یکشنبه در کاخ سفید و بار دیگر روز دوشنبه در مقابل جمعیت و طی مراسمی با شکوه. به گزارش خبرگزاری CNN باراک اوباما 17مین رهبر این کشور است که پیش از آغاز مراسم رژه سنتی در خیابان پنسیلوانیا تا کاخ سفید 2 بار سوگند ریاست جمهوری را ادا کرده است.
امیر مصدق کاتوزیان از سخنرانی باراک اوباما در مراسم تحلیف گزارش می‌داد. درباره مراسم تحلیف رئیس جمهوری آمریکا و سخنان او بیشتر می‌تونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر هم در این باره نظری دارید می‌تونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید با این شماره 2042022112211. ادامه گزارش‌ها از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
صدای شما صدای فرداست.
این جنگل پیدستگیگران باید دهشت مجازات برسونن، چون فشار به هم ریختن، حرکتای دشمن شادکن انجام دادن. کیا دارن از این حمایت کنن؟ سایتای ضد انقلاب دارن حمایت، رسانه های بیگانه داره بنزه داغه، ولی از جمله همین رادیو فردا حمایت میکنه با خبرهایی که پخش میکنه، شایعه هایی که پخش میکنه.
شما میگید رادیو فردا، رادیو فردا حداقل شما رو دعوت کرده که از موزه دفاع کنید، از عقیدت دفاع کنید، و همین بسته که شما نتونی بگی که رادیو فردا هم شایع پراکنه. حداقل به شما اجازه صحبت میده. رادیوی ایران، تلویزیون ایران به من نوعی اجازه صحبت نمیده. چطور میشه رسانه خوب؟ رادیو فردا میشه رسانه بد؟
صدای شما، صدای فرداست.
ساعت 22:10 همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اجلاس شورای اروپا از روز دوشنبه در استراسبورگ آغاز به کار کرد. در نشست روز اول این اجلاس که به موضوع ایران اختصاص یافته بود، تعدادی از فعالان سیاسی ایرانی هم شرکت داشتند. اردشیر امیرارجمند، سخنگوی راه سبز امید، علی مزروعی، تقی رحمانی و مرتضی کاظمیان فعالان سیاسی در این نشست حضور داشتند. مرتضی کاظمیان در مورد این نشست و آنچه در این نشست گذشته به بهروز کارونی چنین توضیح می‌دهد.
در نشستی که برگزار شد در مجمع پارلمانی شورای اروپا که به ریاست آقای مارچنارو که ریاست کمیته امور سیاسی و دموکراسی مجمع رو به عهده داره، در مورد وضعیت ایران تبادل نظر شد که امکانی حدود یک ساعت فراهم شد برای هیئت ایرانی که از زاویه خودشون توضیح بدن وضعیت اجتماعی سیاسی امروز ایران رو با تمرکز به جنبش سبز.
شما و سایر سخنرانان در با ایران چه محورهایی رو در مورد ایران مطرح کردین؟
اصل صحبت ها برمیگشت به یکی مسئله مهم سرکوبی که متوجه جنبش سبز شده، نقطه عزیمت جنبش سبز، خواستگاه ها و پایگاه اجتماعی اون، رویکردهای جنبش سبز که واجد نگاه صلح‌آمیز در مناسبات منطقه‌ای و گفتگو در عرصه بین الملل و همینطور دموکراسی خواهی در داخل کشور هستش، فشاری که متوجه فعالان جنبش سبز هستش و به خصوص بحث حبس رهبران جنبش آقای موسوی و کروبی، همینطور خطوط ممیزه حامیان جنبش سبز با جریان‌هایی که رویکردهای مسلحانه دارن، همینطور تاکید روی گفتگو و ضرورت همراهی همه نیروهایی که دموکراسی خواه هستند، چشم‌اندازی که برای تلاشی که داره میشه برای رسیدن به یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران و به خصوص شرایطی که در حال حاضر وجود نداره و اینکه مبادا فشارهایی که در حال حاضر با تحریم‌های اقتصادی متوجه کشور شده، اینها با تمرکز بر انرژی هسته‌ای مسئله حقوق بشر در ایران رو به حاشیه ببره.
برگزاری چنین نشستی چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟
خب خیلی به نظر مهم بود که 3 سال و نیم بعد از تولد جنبش سبز و در حالی که حاکمیت سیاسی در ایران تاکید میکنه که جنبش سبز به تعبیر اقتدارگرایان فتنه مرده هست و پایان یافته هست و تلاش میشه تاکید بشه که اتفاق دیگه در متن جامعه ایران رخ نمیده، حالا بعد از 3 سال و نیم برای اولین بار یک چنین امکانی فراهم شد برای گفتگو میان همراهان جنبش سبز و البته خب آقای امیرعجمن به عنوان سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید با شورای اروپا، پارلمان اروپا، که این خودش یک امکان خیلی مهمی بود، یعنی این امکان تا حالا وجود نداشت و انتقال این دیدگاه‌ها به خصوص وقتی که خطوط ممیزه اون با دیگر نیروهایی که ارتباط دارن با پارلمان اروپا رو تبیین میشه، خودش به نظر من میتونه کمک کنه به حمایت حقوق بشری و همراهی برای نیروهایی که حضور دارن، افرادی که در پارلمان اروپا حضور دارن، برای همدلی اونها، حمایت اونها از وضع حقوق بشر در ایران و جنبش دموکراسی خواهی در کشور.
سخنان شما و آقایان امیر ارجمند، مزروعی و رحمانی چه بازتابی را از طرف سایر شرکت کنندگان در اجلاس به همراه داشت؟
نکته که خیلی حائز اهمیت بود پرسش های متمرکز و در حال خاص و ویژه حاضرین در شورا بود، یعنی کاملا پرسش ها جزئی بود، تخصصی بود، تلاش داشتن، تاکید داشتن آقایون که در مورد محورهای معین پاسخهای تبیین شده و دقیق داده بشه و نه توضیحات کلی. کاملا مشخص بود که اعضای شورای پارلمان اروپا به خصوص ریاستون آقای مارچلانو که رئیس کمیته فوق العاده حقوق بشر سنا ایتالیا هست، بسیار از اینها اشراف دارن در مورد جنبش سبز در ایران، وضع جامعه مدنی در ایران و مخاطراتی که متوجه نیروهای سیاسی در کشور هست و اساسا تهدیدهایی که متوجه جامعه مدنی ایران شده و خب خیلی همدلانه برخورد شد. به نظر من یک باب گفتگوی جدیدی رو فراهم کرد که امیدواریم در نهایت کمک کنه به دموکراتیزاسیون در ایران با تمرکز بر البته جنبش سبز.
گفتگوی بهروز کارونی رو میشنیدید با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی. اما حبیب الله عسکرولادی دبیر کل بزرگترین ائتلاف اصولگرایان ایران که به تازگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را برادر خود خطاب کرده و گفته که آنها فتنه ساز نیستند، همچنان با انتقاد شدید بعضی از خطیبان نماز جمعه و اعضای شورای مرکزی حزب خود مواجه است. اما او دست از پاسخگویی به بعضی از این انتقادها از جمله سخنان خطیب نماز جمعه تهران بر نداشته و روز دوشنبه دوم بهمن در یک نامه‌نگاری تازه به احمد خاتمی بر دیدگاه خودش درباره رهبران مخالفان در ایران پافشاری کرده است. جزئیات بیشتر را از آزاده اسدی می‌شنویم.
جریان نامه‌نگاری و کنش و واکنش بین حبیب الله عسکرولادی از اعضای ارشد جمعیت مؤتلفه اسلامی و احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران همچنان ادامه دارد. آقای عسکرولادی در هفته‌های گذشته در اظهارات متعددی گفته بود میرحسین موسوی و مهدی کروبی را سران فتنه نمی‌شمارد. احمد خاتمی هم از اظهارات عسکرولادی درباره این دو رهبر مخالفان در ایران که در حصر خانگی به سر می‌برند انتقاد کرده و گفته است به احترام بزرگی او به این سخنان واکنش نشان نداده است. از سوی دیگر تعدادی از اصلاح طلبان در نامه‌ای به آقای عسکرولادی مواضع تازه او در تمجید از موسوی، کروبی و هاشمی را ستوده بودند، مواضعی که البته با حملات اصولگرایان همراه شد و از جمله از طرف روزنامه‌های اصولگرا به شدت نقد شد. احمد خاتمی هم تاکید کرد به گفته او 3 سال از اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نگذشته و این خیلی گزنده است که کسی بگوید آنها سران فتنه نبودند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، این نامه‌نگاری‌ها را در راستای انتخابات ریاست جمهوری در پیش روی ایران می‌داند.
به نظرم نوعی رقابت سیاسی در آستانه انتخابات با این هدف که گروهی تلاش میکنند فضای سیاسی رو در آستانه انتخابات کمی باز کنند تا شاید حضور مردم بیشتر بشه.
حبیب الله عسکرولادی که در حال حاضر دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری است که بزرگترین ائتلاف اصولگرایان ایران محسوب میشود، در آخرین واکنش روز دوشنبه نامه سرگشاده‌ای را خطاب به احمد خاتمی منتشر کرد و نوشت به هیچ عنوان قصد تطهیر یا تخفیف در جرم یا رفع حصر به گفته او مفتونها را نداشته و ندارد. آقای عسکرولادی یک بار دیگر تاکید کرده با شناختی که از میرحسین موسوی و مهدی کروبی دارد آنها را سران اصلی فتنه نمی‌داند و به گفته او عوامل فتنه اطراف آنان را گرفته و آنها مفتون شدند. آقای عسکرولادی همچنین تاکید کرده خطیبان نماز جمعه باید در مدت باقی مانده تا انتخابات برای شرکت در چیزی که آن را جشن ملی خوانده دور از برخورد تند با کسانی که خطا کرده اند با دید هدایت و رحمت برخورد کنند. آقای عسکرولادی مشخصاً به انتخابات اشاره کرده، انتخاباتی که از دید مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا تا حدی فضای آن در این نامه‌ها مشخص می‌شود.
می‌خواهند انتخابات با شکوهی داشته باشند اما نمی‌خواهند اصلاح طلب‌ها در انتخابات پیروز بشن یا اینکه فهمی به اونها در دولت آینده داده بشه، درست مقابل دیدگاهی که آقای هاشمی رفسنجانی در مورد دولت وحدت ملی قبلاً گفته بودند.
اما احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران در نامه دیگر به سرعت به این سخنان جواب داد. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه متن هر دو نامه را منتشر کرد. آقای خاتمی نوشته همچنان آقایان موسوی و کروبی را از سران فتنه می‌داند و معتقد است آنان باید پاسخگوی حوادث پس از خرداد 88 باشند. پیش از این در روز اول آذر ماه عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته بود اعلام براءت از فتنه و فتنه‌گران باعث رفع بخشی از اتهامات برخی افراد می‌شود و در آن صورت آنان می توانند در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد شوند.
گزارشی بوده از آزاده اسدی. ساعت 22:18 همچنان شنونده رادیو فردا هستید. مجله شبانگاهی رادیو فردا را می شنوید. در حالی که به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات کشور از صدور حکم انفصال محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی خبر می دهد، بانک مرکزی این خبر را تکذیب کرده. افزایش بهای ارزهای خارجی واکنش بازار ارز به این خبر بوده. فریدون زنگار و جزئیات بیشتر.
پس از تصویب پیشنهاد تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی از سوی مجلس در روز یکشنبه و انتشار خبر مربوط به بازنشستگی احتمالی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بازار ارز آزاد تهران واکنش نشان داد و بهای ارزهای خارجی بالا رفت، به گونه ای که قیمت دلار روز یکشنبه 1 بهمن به 3400 تومان و بهای هر یورو به 4600 تومان رسید. اخبار دریافتی رادیو فردا از چند صرافی در تهران هم حاکی از آن است که افزایش قیمت انواع ارزهای خارجی برای دومین روز متوالی ادامه دارد و قیمت هر دلار آمریکا روز دوشنبه دست کم با 130 تومان افزایش نسبت به روز پیش به 3530 تومان رسیده است. همزمان با انتشار گزارش‌های مبنی بر کنارگیری محمود بهمنی از ریاست بانک مرکزی ایران، بهای هر سکه طلا هم با افزایشی 3% به 1,400,000 تومان رسیده است. خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی و از جمله فارس روز دوشنبه گزارش دادند که نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی کشور هم کمی افزایش داشته است. در این میان خبرهای غیررسمی حکایت از انفصال رئیس کل بانک مرکزی از خدمت به دلیل برداشت شبانه بانک مرکزی از حساب بانک‌ها در سال گذشته دارد. البته هنوز این خبر رسما تأیید نشده است. گفته می‌شود صدور حکم انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی به این دلیل است که بانک مرکزی به رغم تقاضای مهلت یک ماهه برای ارائه اسناد و مدارک برداشت از حساب بانک‌ها به دیوان محاسبات با گذشت یک ماه هنوز هیچ سند و مدرکی ارائه نکرده است. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اما روز دوشنبه دوم بهمن ماه در گفتگو با خبرگزاری مهر پیرامون تقاضای بازنشستگیش گفته است که فعلا قصد جدا شدن از دولت را ندارد و در بانک مرکزی خواهد ماند. به گزارش تابناک محمود احمدی نژاد هم با بازنشسته شدن آقای بهمنی مخالفت کرده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
اینجا نوبت میرسه به یک گزارش فرهنگی. 42مین جشنواره فیلم روتردام روز چهارشنبه 4 بهمن ماه آغاز می شود. در این جشنواره بین المللی چندین فیلم ایرانی شرکت کردند که در بخش های مختلف این فستیوال به نمایش در خواهند آمد. مهدی عبدالله زاده روزنامه‌نگار حوزه هنری که در محل برگزاری این جشنواره 12 روزه حضور دارد از برنامه ها و فیلم های ایرانی حاضر در آن گزارش می دهد.
جشنواره فیلم روتردام از معدود جشنواره‌های پراهمیت دنیا است که به جز نمایش آثار برگزیده در بخش‌های رقابتی و غیر رقابتی از پروژه‌های مستقل سینمایی در سراسر دنیا حمایت مالی می‌کند. تعداد قابل توجهی از آثار دهه سینمای ایران با پشتیبانی این جشنواره و بنیادهای منتسب به آن ساخته شدند که البته همه آنها آثار موفقی در سطح بین‌المللی نبودند. لرزاننده چربی به کارگردانی محمد شیروانی و بازی مریم پالیزبان تازه‌ترین اثر حمایت شده توسط این جشنواره است که در بخش مسابقه ببر هیفوس به نمایش در می‌آید. امسال سینمای ایران حضوری پررنگ‌تر از همیشه دارد. به جز فیلم محمد شیروانی، مجموعه 33 فیلم و ویدئو که طولانی‌ترینشان فیلم داستانی 107 دقیقه‌ای و کوتاه‌ترینشان انیمیشنی با مدت زمان 1 دقیقه است، در بخشی با عنوان سیگنال درون ایران به نمایش در می‌آیند. بخش سیگنال یکی از بخش‌های جنبی و غیر رقابتی جشنواره است که خود شامل 6 زیرمجموعه است. به عبارت دیگر بخش سینمای ایران یکی از زیرمجموعه‌های یکی از بخش‌های فرعی جشنواره به حساب می‌آید. حضور نام‌هایی چون ابوالفضل جلیلی، محسن مخملباف و بهمن قبادی در این مجموعه کافی است تا بتوان به اهمیت و جذابیت آن پی برد. داروگ آخرین ساخته ابوالفضل جلیلی یکی از مهمترین آثار در میان این مجموعه فیلم‌های ایرانی است. وی که تا 1 دهه پیش یکی از مهمترین فیلمسازان ایرانی بود، در سال‌های گذشته بسیار کم‌کار بوده و فیلم قبلیش حافظ در سال 2007 نتوانست توجه زیادی را در محافل سینمایی برانگیزد. مجموعه آثار وی پیش از این در سال 1999 در جشنواره روتردام تحت عنوان فیلمساز در زوم به نمایش درآمده بود. قرار است داروگ به عنوان نخستین نمایش جهانی در روتردام به روی پرده برود و پس از آن به فاصله کوتاهی در جشنواره‌های یوتیواری سوئد و فجر تهران نمایش داده شود. فصل کرگدن ساخته بهمن قبادی هم از دیگر آثار مهم این روزهای سینمای ایران است که پس از سفرهای مداوم به جشنواره‌های بسیار این بار میهمان شهر روتردام خواهد بود. محسن مخملباف که پس از سالها دوری از سینما با فیلم باغبان رجعتی متفاوت و قابل توجه داشته، در روزهای نمایش فیلمش در روتردام حضور دارد. وحید وکیلی‌فر که یکی از استعدادهای تازه سینمای ایران به شمار می آید، بعد از نخستین فیلم خود گشر و دومین ساختهش تابور در جشنواره‌های مختلف حضور داشته است. فیلمی که یکی از این 33 فیلم مجموعه سیگنال درون ایران است. در کنار این فیلم‌ها پرویز مجید برزگر، 111 دختر کار مشترک ناهید قبادی و بیژن زمان پیرا و پذیرایی ساده از دیگر آثار بلند سینمایی در این مجموعه است. مجموعه ای از ویدئوهای زیرزمینی و ویدئوآرت هایی که در ماه‌های اخیر در تهران ساخته شده اند در قالب یک سانس به نمایش در خواهد آمد. از میان آن فیلم‌ها می‌توان به باران خاکستر ساخته نسرین ناصر، آینه‌های پشت ریخته ساخته امیر باستان، خاطرات دیگران از بهار صمدی، ترس از بلندی از آناهیتا حکمت، زیبایی بازگشت ناپذیر از شهرزاد ملکیان و کودکی باشکوه من ساخته گلرخ نفیسی اشاره کرد. 42 جشنواره فیلم روتردام از چهارشنبه 4 بهمن آغاز می شود و 12 روز ادامه خواهد داشت.
مهدی عبدالله‌زاده، روزنامه‌نگار حوزه هنری، از محل برگزاری جشنواره فیلم روتردام گزارش می‌داد. در روزهای آینده درباره فیلم‌های ایرانی شرکت کننده در این جشنواره بیشتر از رادیو فردا خواهید شنید. اما در اینجا نوبت می‌رسد به برنامه ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. آرش حسن‌نیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران رفته است. با هم می‌شنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در ماجرای تخریب حسینیه شریعت در قم در سال 84، وکالت یکی از بزرگان دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی را بر عهده داشت. پیگیری های حقوقی او در آن پرونده به عنوان وکیل در نهایت منجر به طرح شکایت از او شد و خود متهم پرونده شد. پرونده فرشید یداللهی با اتهاماتی همچون اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور مأمورین در شعبه 112 دادگاه جزایی قم رسیدگی شد و این وکیل دادگستری به تحمل 1 سال حبس، 74 ضرب شلاق، 5 سال محرومیت از وکالت و پرداخت 300,000 تومان جزای نقدی و همچنین معرفی ماهیانه به اداره اطلاعات محکوم شد. در دادگاه تجدید نظر تمام مجازات های این وکیل دراویش نعمت اللهی گنابادی به پرداخت 1,200,000 تومان جزای نقدی تبدیل شد. اما این وکیل دادگستری از پرداخت این جزای نقدی سر باز زد و ترجیح داد تا به زندان برود. فرشید یداللهی پیش از رفتن به زندان در گفتگو با سایت مجذوبان نور که اخبار مرتبط با دراویش نعمت اللهی گنابادی را پوشش می‌دهد، گفته بود با اینکه توان پرداخت این جزای نقدی را داشته، اما بر اساس تعالیمی که در آیین و شریعت درویشی دیده ترجیح داده تا به زندان برود، چرا که به گفته ی آقای یداللهی بسیاری از محکومان پرونده ی تخریب حسینیه ی شریعت قم را می شناخته که توان پرداخت جزای نقدی نداشتند و مجبور به تحمل زندان شدند. فرشید یداللهی فارسی در پی بالا گرفتن فشارها بر دراویش گنابادی در شهریور ماه سال 90 در شهر شیراز، در حالی که در منزل یکی از بستگانش میهمان بود، شبانه با هجوم ماموران اطلاعاتی امنیتی بازداشت و به زندان اداره اطلاعات شیراز معروف به پلاک 100 منتقل شد. همسر آقای یداللهی میگوید بازداشت او با ضرب و شتم و اعمال خشونت ماموران همراه بوده است. این وکیل دادگستری پس از آن همراه با 3 تن دیگر از وکلا و مدیران سایت مجذوبان نور به بند 209 زندان اوین در تهران منتقل شد و بیش از 70 روز را در سلول‌های انفرادی و تحت بازجویی گذراند. این وکیل دادگستری در آبان ماه سال 90 در جریان پلمب حسینیه دراویش در جزیره کیش نیز به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. در خرداد ماه سال 91 این زندانی سیاسی عقیدتی همراه با دیگر وکلای دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور در بند 350 در 3 سال روز انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و در اولین سالگرد مرگ هدا صابر زندانی سیاسی عقیدتی در اقدامی اعتراضی روزه سیاسی گرفتند. فرشید یداللهی پیش از روانه شدن به زندان در گفتگویی تأکید کرده بود که وکیل تنها وکالت متهم را بر عهده ندارد، بلکه وکیل وکالت قانون را نیز داراست و قاضی پنهان وجدان و عدالت است.
شنوندگان شنونده برنامه ملاقات بودید از آرش حسنی. اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید و فراموش نکنید که همیشه میتونید با ما با این شماره تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-12. به پایان مجله شبانگاهی امشب میرسیم. من در همینجا با شما خدافظی میکنم و شما دعوت میکنم شنونده رادیو فردا باشید همچنان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
هل يوسع 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 وساهل اليوم سل يوصاهل ما هل يوصاهل اليوم سل يوصاهل
حرفی تو دلتون بمونه. هرچی که هست با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بذارید. شماره های پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و 20420221124114.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
بر روی خط فردا.
باید احمد نژاد هر حرفی میزنه این دولت قبول بکنه، چون مرد سیاست مدار خیلی خیلی خوبیه، داره کار خوبی برای مردم میکنه که نمیذارن. اگر بذارن به خدا قسم یه دانه جوان بیکار پیدا نمیکنه.
آقای خامنه‌ای حتما میدونید که این مملکت و
ثروت و قدرت ناشی از اون به صورت امانت در دست شماست و خیانت در امانت در هیچ مذهب و مسلکی قابل توجیه نیست.
مملکتی که یک نفر تصمیم گیرنده است و اسمش ولایت فقیهه، تو اون چجوری ما میتونیم دنبال آزادی بگردیم؟
صدای شما صدای فرداست.
Lord
شکیلا میکروی مست دیلا عزیزم شکیلا میکروی مست دیلا به نکشین به چیلیست به نگر به بربی مهری کن سیادونست همه ایسون گربی
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
بهروز کارونی مسئول برنامه کارنامه برای کارگران هستم. در این برنامه خبرهای کارگری ایران و همینطور گزارش هفته پخش میشن. گزارش هفته هم به طور معمول به مسائل کارگری ایران اختصاص داره. برنامه این هفته کارنامه رو تا چند دقیقه دیگه میشنوید.
گل نه